امروز با مقام‌ها و رهبری این کشور دیدار و گفتگو می‌کند. قرار است گسترش همکاری‌های اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و خریداری گندم برای افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای دو جانب قرار داشته باشد. شماره از وزیران و اعضای کابینه افغانستان در این مسافرت با رئیس جمهور غنی همراه هستند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان به قزاقستان سه قرارداد مهم امضا خواهد شد. مبارزه با فساد اداری، حکومتداری و دیپلماسی و همچنان خریداری گندم از آن کشور. رئیس جمهور غنی با دعوت همتای قزاقش نورسلطان نظربایوف شام پنجشنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. این سفر دو روزه است و در جریان آن رئیس جمهور غنی با شمار از تاجران، سرمایه گذاران و محصلین افغان در قزاقستان دیدار خواهد کرد. آقای غنی در آستانه این سفر به آژانس خبر قزاقستان گفت که وی سرمایه گذاران قزاق را تشویق خواهد کرد تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. قرار است وی ساعت 5 عصر امروز به وقت محلی در پوهنتون نظربایوف در شهر آستانه روی چالش ها و فرصت ها در کشورهای روبه انکشاف آسیا سخنرانی کند. قزاقستان از ثروتمندترین کشورهای آسیای میانه است و ذخایر فراوان و زمین های خیلی حاصل خیز دارد. رئیس جمهور غنی در صحبت با آژانس خبر قزاقستان گفته که خرید و وارد کردن گندم و فولاد را برای چند سال آینده در افغانستان با مقام های قزاق مورد بحث قرار می دهد. با آنکه همکاری‌ها در سطح امنیتی میان دو کشور تا حالا خیلی هم برجسته نبوده، اما انتظار می‌رود رئیس جمهور غنی در دیدار با همتای قزاقش روی برخی چالش‌های امنیتی نیز گفتگو کند. در این اواخر که کشورهای آسیای میانه و روسیه بیشترین نگرانی را از نفوذ تروریستان به خصوص گروه داعش احساس می‌کنند، رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که تهدید شورشیان بین‌المللی با یک برنامه جامع منطقه‌ای رفع شده می‌تواند. آقای غنی به این باور است که شورشیان خارجی بخصوص شهروندان آسیای میانه با افغانستان مشکل ندارند و مشکل اصلیشان با کشورهای خودشان است. در کنار مقامهای ارشد در سفر دو روزه به قزاقستان، رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با رئیس جمهور غنی همراه است. همچنان وزیران خارجه، زراعت و مالداری، اطلاعات و فرهنگ، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر دولت در امور حوادث طبیعی و سایر مقامهای افغان با رئیس جمهور به قزاقستان رفتند. با باور شما را از تحلیلگران این سفر برای افغانستان با اهمیت خواهد بود، زیرا قراردادهای همکاری اقتصادی با یک کشور ثروتمند که ذخایر سرشار دارد نسبت به سایر کشورهای منطقه که خودشان در وضعیت مصرفی قرار دارند به نفع افغانستان ثابت شده می تواند.
جاوید نعیمی از مسافرت جاری رئیس جمهور افغانستان به قزاقستان گزارش می‌داد. قزاقستان برای شمار از افغان‌ها کشور با اهمیت است و به باور آنها کابل از گسترش روابط با آستانه می‌تواند نفع ببرد. در حال حاضر رئیس جمهور غنی در قزاقستان است و قرار است سه قرارداد را با رهبران این کشور امضا کند. آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که قزاقستان در چندین بخش به صورت تخصصی کار می کند و اگر افغانستان همکاریش را با این کشور گسترش بدهد برایش مؤثر و مفید خواهد بود. همکارم جاوید نعیمی با آقای حافظی صحبت کرده و نخست از وی در مورد عرصه های تخصصی قزاقستان پرسیده است.
قزاقستان یکی از کشورهای سودمند در سایه مرکزی است و در منطقه ما و به شکل تخصصی اینا در کشت گندم جای خوبی را در منطقه و دنیا دارن و کیفیت گندم که تولید میکنن نظر به بسیاری از گندم هایی که در مجاورت ما قرار داره بهتر و همچنان اینا در فناوری اکتشاف و استخراج مواد ندارن و همچنان تکثیر تیل و گاز بسیار خوبی از سالها دراز به زمان شروعی به بعد تجربه میکنن و دستگاه بسیار مدرن دارن. میشه که با قزاقستان در عرصه استخراج معادن، در عرصه استفاده از زمین های بکر باهر افغانستان به مقصد کشت گندم و سایر حبوبات همکاری صورت بگیره. همچنان قزاقستان کشور هست که به او به طرف انزان اصداد بازار رفته و از نیرا و پیشرفته های بسیار خوبی نظر به زمان های شوروی دست یافته، یعنی همسویی های زیادی با ما دارن.
بله، و امی سفر دروزه رئیس جمهور غنی و هیئت امراهش را چقدر میشه با اهمیت دانست آقای حافظی؟
البته رفتار با کشورهای منطقه و توافق و تفاهم در مورد مسائل جدید یک دستاورد است. اما این دستاوردها وقتی بیتر میشه که به عوض قراردادهای کلی و عام ما همکاری اقتصادی میکنیم، مثلا ما همکاری در راه تنظیم میکنیم، مشخصا گفته شده که در این چهار چوکات چی کار را میتونیم به شکل مشخصی دقیق انجام بدیم به سبب رشد اقتصادی افغانستان و متقابلا سبب رشد اقتصادی قزاقستان شود. و ما طرفدار از این هستیم که کارها به شکل مشخص صورت بگیرند و مسائل کلی و عام که سوال صورت گرفته است سالها به این یک به طرف ما با قلمرو اتحاد شوروی سابق به زمان امان‌الله خان دارای قراردادهای مفید خوبی بودیم، ولی در این چارچوبا چیزی انداخته نشد که به دولت افغانستان بخورد. ما امیدوار هستیم که سفر جناب رئیس جمهور افغانستان به سبب همکاری های مشخص و همکاری های مفید بین دو کشور شود. اگر شما بخاطر داشته باشیم از جمله داوطلبای مثل اینک بودند، چون حال قرارداد مثل اینک با چینایا با بنبست رسیده، اگر قزاقستان حاضر باشه که در این مورد کار انجام بده، ما فکر میکنم که گره از کار مثل اینک باز خواهد.
بله، و در گذشته کمتر توجه شده جناب آفیزی به گسترش روابط با قزاقستان و افغان ها بیشتر به همسایه ها متکی بودند. دلیل از این را شما در چی میبینید؟ که قزاقستان با افغانستان مرز مشترک نداشت یا کدام دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه؟
گرچه ما در مقایسه با ازبکستان و تاجیکستان تجارت زیادتر با قزاقستان بودیم، اصل های دراز به این طرف ما از اینا گندم از او وارد میکنیم و گای رسم کش پیش به مویت هزا صدر میکنیم، اما در عرصه سیاسی و در عرصه همه همکاری ما در حد قانع کننده و کافی میکنیم.
آذرخش حافظی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بود که درباره امکانات و عرصه های همکاری افغانستان و قزاقستان صحبت کرد.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
پلیس 10 نفر از باشندگان ولایت سرپل را که در یک طوفان برف در یک کوتل در مسیر راه ولسوالی بلخاب گیر مانده بودند نجات داد. در این حال مسئولان فواید عامه سرپل میگویند که آنها 2 روز قبل نظر به پیشبینی هواشناسی از احتمال طوفان شدید به مردم بلخاب اطلاع داده بودند تا از سفر خودداری کنند، ولی این مسافران به هوشدار اداره اعتنا نکردند. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل میگوید که روز گذشته 10 تن از باشندگان ولسوالی بلخاب قصد سفر را از سرپل به بلخاب و از بلخاب به سرپل داشتند، در هر دو طرف قم کوتل در برف و طوفان شدید گیر مانده اند. آقای خرم گفت این مسافرین که تعدادشان به 70 تن می رسید زنان، بزرگسالان و اطفالی بودند که ساعتها انتظار نجات جانشان را داشتند. وی همچنان اضافه کرد که امسال نسبت به سالهای گذشته زمستان زود رسیده و برفباری بی حد زیاد شده است. اگر دولت به خاطر رفع این مشکل جدی‌تر توجه نکند، این راه به زودی بسته خواهد شد. آقای خرم میگوید
مقامات مربوطه تقاضا دارند که بازداری استفاده هر چه زودتر اقدام بکنند و تنها راهی که مردم بلخاب از طریق زمستان میتونه که به شهر وصل بکنند راه قم کوتل است. و یک رای جزی دیگه هم هست که از استقامت گریسوف و گلوان، اما رای اصلی مردمی هست.
در همین حال انجینیر زلمه رحیمی رئیس فواید عامه سرپل به رادیو آزادی گفت که آنها 2 روز قبل نظر به پیشبینی بخش هواشناسی از احتمال یک طوفان شدید از طریق قماندانی امنی ولسوالی بلخاب باشندگان آن ولسوالی را آگاه ساخته بودند، اما یک تعداد مردم به آگاهی آنان اعتنا نکرده سفر کردند.
بعد از ظهر از کنکوتن رفت آمد نکنند به خاطر که 3 روز 4 روز همیشه بعد از 2 روز طوفان برپا میشه که از کنترل ما خارج میشه. وقتی که طوفان شد وسایل خودمون در ساحه کار کردن نمیتونه که برخ پاک بکنه.
قم کوتل یکی از راه‌های اصلی عبور مرور مردم ولسوالی بلخاب به مرکز ولایت سریپول می باشد که به گفته شماری از مردم سریپول در فصل زمستان مسافرین با دشواری‌های زیاد به این کوتل روبرو می شوند که در گذشته هر ساله چندین نفر هم تلفات داشته است. راه ولسوالی بلخاب که صعب العبور، دور و طولانی است، باعث بالا رفتن قیمت مواد خوراکه و سوخت در فصل زمستان در ولسوالی دورافتاده بلخاب گردیده و سوی هم به علت ناامنی ها این راه شاهد کشته و زخمی شدن ده ها تن بلخابی در سالهای قبل بوده است.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. میپردازیم به گزارش های تحولات مهم افغانستان. وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که امضای تفاهمنامه با شرکت ساختمانی نبیزاده و یکی از مقروضین عمده کابل بانک برای ساختن یک شهرک مسکونی بر اساس لایحه وظایف بوده و این وزارت در رهایی شخص محکوم به زندان هیچ گونه مسئولیت ندارد. قبل از این مشاور حقوقی رئیس جمهور که اکنون روی این مسئله وظیفه وی به حکم رئیس جمهور به حالت تعلیق قرار گرفته، در جلسه مشران و جرگه گفته بود که وزارت شهرسازی حق امضای تفاهم نامه با خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک را نداشت. اما مشاور حقوقی وزارت شهرسازی میگوید در نامه مشاورت حقوقی ریاست جمهوری همکاری سه جانبه تقاضا شده بود. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
مقامات وزارت شهرسازی افغانستان میگویند امضای تفاهمنامه بین این وزارت، شرکت ساختمانی نبیزاده وردک و یکی از مقروضین عمده کابل بانک بر مبنای مقرره تنظیم اجراءات و فعالیت امور شهرسازی امضا شده و این وزارت همچنان اهداف را در قبال امضای این سند نیز دنبال میکرد. قبل از این عبدالعلی محمدی، سابق مشاور حقوقی رئیس جمهور، به کمیسیون سم شکایات مشران جرگه گفته که وزیر شهرسازی حق امضای تفاهمنامه را با خلیل الله فیروزی، قرضدار کابل بانک، نداشت و در این قضیه مقصر است. آقای محمدی که همزمان رئیس هیئت جمع‌آوری قروض کابل بانک بود و در ارتباط با این مسئله وظیفه اش به حالت تعلیق قرار گرفت، اضافه نمود که در مکتوب به وزارت شهرسازی ذکر کرده بود که تفاهمنامه ساخت شهرک اوشمند با شرکت نبیزاده وردک بسته شود و خلیل الله فروزی هیچگاه طرف معامله نبوده است. اما در نامه هایی که آقای محمدی به وزارت شهرسازی فرستاده و به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، از وزارت شهرسازی خواسته شده که مطابق قوانین و مقررات با شرکت ساختمانی نبیزاده وردک همکاری شود. دایه الحق اسحاق فرجاد، مشاور حقوقی وزارت شهرسازی، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد نامه یک از مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری به امضای عبدالعلی محمدی مواصلت کرده گفت در این نامه تمنای همکاری از این وزارت صورت گرفته است.
یک عریضه با ما مواصلت کرده. آن شما از خود برادر ما بپرسیم که اگر عریضه مشکل می داشت و صاحب عریضه یک آدم محکوم می بود، محکوم به مجازات، چگونه عریضه یک انسان محکوم به مجازات توسط ایشان پذیرفته می شد و چگونه زمینه یک نامه رسمی با یک مرجع رسمی فرستاده می شد؟
مشاور حقوقی وزارت شهرسازی می افزاید که کار آنها مطابق به لایحه وظایف و مقرره‌ای که برای اجرات این وزارت دارند بوده است. آقای فرجاد در ادامه صحبت خود در پاسخ این سوال که چرا تفاهمنامه با آقای خلیل الله فروزی، یکی از مقروضین عمده کابل بانک، امضا شده، گفت امضای تفاهمنامه کار مشترک و کاری بود که بر مبنای اشتراک سه جهت صورت می گرفت.
یک شرکت ساختمانی که باید این ساختمان‌ها را درست می‌کرده، یکی مالک زمین بوده، یک اداره تخصصی و یک اداره فنی که چگونگی مراقبت و نظارت و ریزه نقشه‌های ساختمانی را به عهده داشته.
مشاور حقوقی وزارت شهرسازی تاکید کرد که آنها مطابق لایحه وظایف با امضای این تفاهمنامه چند هدف را نیز دنبال میکردند. آقای فرجاد در ادامه به رادیو آزادی در مورد این اهداف گفت جایگاه اعتبار سکتور خصوصی در جهت تهیه مسکن مطابق قانون اساسی، ایجاد شغل و مبارزه با پدیده بیکاری در کشور، تهیه سرپناه معیاری برای افغانهای نیازمند به مسکن، کاهش قیمت مسکن و ایجاد فضای سالم رقابت در عرصه ساخت و ساز منازل رهایشی اهداف این وزارت را برای امضای این سند تشکیل میداد. به گفته فرجاد، وزارت شهرسازی نه تنها کدام مسئولیت در قسمت راهی شخص محکوم داشت، بلکه کوچکترین تبانی و امسویی از آدرس این وزارت در این ارتباط صورت نگرفته است.
گزارش بود از انکشافات قضیه یکی از مقروضین عمده کابل بانک که در این اواخر یک تفاهم نامه احداث یک شهرک مسکونی با وی امضا شد و مشاور حقوقی ریاست جمهوری به ارتباط این قضیه و وظیفه مشاور حقوقی ریاست جمهوری به ارتباط این قضیه به حالت تعلیق در آمده است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
ریاست مبارزه با حوادث ولایت بغلان به آسیب دیده های زلزله اخیر در این ولایت کمک کرد. کمک ها شامل مواد غذایی و غیر غذایی به 450 فامیل توزیع شد و در مرحله بعدی به دیگر آسیب دیدگان نیز رسیدگی صورت می گیرد. اما آسیب دیدگان می گویند که به کمک های بیشتری نیاز دارند. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر از پل خمری گزارش می دهد.
محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید 1900 فامیل آسیب دیده از زلزله را دارند و حالا به 450 فامیل آن کمک های دست داشته توزیع می شود و به دنبال این به تمامیشان چنین کمک های صورت خواهد گرفت.
و امروز قرار است که به 4500 خانواده ای که در پل خمری از اثر زلزله متضرر شدند مواد غذایی و غیر غذایی توزیع. بعد ما در دوشی ها که خنجان و دوشی و تالا برفک است توزیع می داشته باشیم. بعدم در اندراب مواد غذاییش 75 کیلو آرد است به خانواده، 6 لیتر روغن است، مقدار دال نخود است، نمک تمام است، کیت حفظ صحت که شامل 15-20 قلم جنس بشه.
و اما آسیب دیده های زلزله اخیر در ولایت بغلان ضمن قدردانی از این کمک ها خواهان کمک های هستند که مشکلات اصلیشان را برآورده نماید.
تا نخود، روغن، آرد، سه بوجی به دو نفر دیگه هیچ نداریم. نمک امی دو بوجی آرد چاره ما نمیشه بیا در جان. ما سیخ کار داریم، خشت کار داریم، همه چیز کار داریم. منگم دانه خودش چی کنیم؟ 5 کیلو 50 پس 2 کیلو دادن ما دایم خانه باید میشن.
والا خوش هستین هم اخه دید کمک ها و خچاره نمیکنن دیگه. باید خیماس ما چشتینی چیزا پشتین نخ کمک کنه که خانه را جور.
در زلزله ای که حدود یک ماه قبل در این کشور رخ داد در ولایت بغلان به باعث مرگ 3 تن و جراحت 21 تن و ویرانی نزدیک به 2000 فامیل مسکونی گردید. از این منازل بیش از 700 آن کاملا تخریب و بیش از 1100 منزل دیگر نیمه تخریب و غیر قابل زیست شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
فرانسه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا هر اقدام ممکن را برای مبارزه با گروه داعش به اجرا بگذارد. متن این درخواست فرانسه روز پنجشنبه از سوی سفیر این کشور به 15 عضو شورای امنیت پیشکش شد. از سوی دیگر قرار است امروز مجلس سنای فرانسه در مورد درخواست تمدید وضعیت اضطراری در این کشور تصمیم بگیرد. همکارم جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
امشب یک هفته از حملات مرگبار تروریستی در پاریس می‌گذرد. جمعه شب گذشته نخستین حمله ساعت 9:17 دقیقه شب رخ داد و گروهی از شورشیان مسلح به وسیله سلاح‌ها، بم‌های دستی و با استفاده از واسکت‌های انتحاری 129 تن را در چند رویداد مرگبار کشتند و صدها تن دیگر را زخمی ساختند. فرانسه با خشم زیاد عملیات ضد تروریسم را در خاکش راه اندازی کرد و حملات را بر ضد گروه داعش در سوریه و عراق هم افزایش داد. حالا فرانسیس دلاتری سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد خواهان اقدامهای دستجمعی و هماهنگ برای سرکوب گروه داعش شده است. وی میگوید گروه تانرو دولت اسلامی برای تمامی جامعه بین المللی یک تهدید بوده و با اقدام قوی، واحد و بدون ابهام از سوی شورای امنیت نیاز است. به این ترتیب فرانسه با ارائه مسوده سرکوبی گروه داعش میخواهد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد تمامی اعضایش را فشار دهد و در نتیجه این کشورها برای مبارزه سریع با گروه تانرو دولت اسلامی در سوریه و عراق آماده شوند. در این میان منوئل والز صدر اعظم فرانسه میگوید بعضی ها که در حملات پاریس دخیل بودند از بحران مهاجرت در اروپا نفع بردند. به گفته او شمار دیگر از طراحان این حملات از قبل در فرانسه و بلژیم حضور داشتند. از جانب دیگر برنارد کازنوی وزیر داخلی فرانسه میگوید در اجلاس امروز مقام های اروپایی در بروکسل خواهان شکست تروریسم خواهد شد.
اروپا celle que nous aimons et que nous avons construit.
اروپا جایی که آن را دوست داریم و آن را ساختیم باید هر کار کند تا تروریسم را نابود سازد. این پیام است که روز جمعه در دیدار فوق‌العاده وزیران عدلیه و امور داخلی اتحادیه اروپا با خود خواهم برد.
بروکسل demain.
سارنوالان فرانسوی میگویند که عبدالحمید ابااود در راه اصلی حملات پاریس در جریان عملیات چهارشنبه پلیس فرانسه در شمال این کشور کشته و جسدش روز پنجشنبه شناسایی شد. از سوی هم تمدید سه ماهه وضعیت اضطراری در فرانسه دیروز در ولسی جرگه آن کشور مطرح شد. این مجلس طرح را تصویب کرد و قرار است امروز سنای فرانسه در مورد آن تصمیم بگیرد. اگر سنا آن را تصویب کند به صورت فوری وضعیت اضطراری در فرانسه برای سه ماه نافذ خواهد ماند.